ساعته د نیم ساعت پاتې دی د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته دا د یوه بله نیم ساعته او وروستۍ خبرې مجله پیل شوه چې سلطان محمد سرور به پکې ستاسو کوربه وي.
تکل صاحب تشکر از شما. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همزمان با شدت تلاش های صلح، حکومت افغانستان موقف طالبان را مانع اصلی در برابر پروسه صلح عنوان می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید موقف طالبان مانع اصلی در برابر پروسه صلح این کشور است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرد. در نتیجه انفجار یک موتور بمب امروز در شهر مگادیشو پایتخت سومالیا حداقل 11 تن کشته شدند. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت موقف طالبان مانع اصلی در برابر پروسه صلح این کشور است. این دلهار است که روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری مسکو میزبان نشست است که در آن برخی سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان اشتراک خواهند کرد، اما حکومت افغانستان گفته است که در آن شرکت نمی کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور خواست تا هر چه زودتر فیصله هایش را در مورد اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ولایات باقی مانده در اختیار این کمیسیون قرار دهد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم یافته ها یا فیصله هایشان نهایی بکنن و ما بفرسته و ما تا مطابق بعضو نتایج نهایی ولایت های متباقی را اعلان بکنیم.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ های 28 و 29 ماه میزان سال جاری شمسی برگزار شد و تأخیر در اعلان نتایج آن با انتقادات شدید روبرو است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گزارش اخیر اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرد. در این گزارش گفته شده است که با وصف مصرف 9 میلیارد دلار در 18 سال افغانستان هنوز هم در زمره کشورهای محسوب می شود که در آن مواد مخدر بیشتر تولید می شود. سید فیصل حسینی معین وزارت مبارزه با مواد مخدر با اشاره به این گزارش برای رادیو آزادی گفت:
امی آدرس و مراجع یا مصرف کردن میشه که ما را به اعلان بسپارن که از آن عمومی هم روشن شود قسمی که در دوران حکومت وحدت ملی و آدرس وزارت جز موارد که بین وزارت و بین می کمک کننده ها به اساس یک پلان و یک فرم مصرف شده خیلی پایان تر است که اون 9 میلیارد خیلی بالا است. وزارت ما جوابگو است.
اداره سیگار همچنان گفته است در مناطقی که در آن طالبان نفوذ دارند در بیش از 130 هزار هکتار زمین کوکار کشت می شود. شاهرای سالنگ در اثر برفباری های شدید مسدود شد. عبدالبصیر حبیبی رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها در صحبت با رادیو آزادی گفت از ساعت 12 شب گذشته شاهرای سالنگ را نسبت برفباری های شدید توأم با طوفان و سرازیر شدن برف کوچ ها بر روی ترافیک مسدود کردند. به گفته رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها هنوز هم برفباری در سالنگ ادامه دارد و ضخامت برف به 65 سانتی متر رسیده است و جریان برف پاکی شهر نیز متوقف شده است. 10 تن از پرسنل نیروهای خیزش مردمی در نتیجه حمله طالبان مسلح در قریه گوله ولسوالی در رای صوف پایان ولایت سمنگان کشته و 8 تن به شمول 2 زن زخمی شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته زمان رخ داد که طالبان برای گرفتن کنترل این قریه حمله کرده و با مقاومت مردم محل مواجه شدند. تا هنوز طالبان در این مورد تبصره نکردند. مقامات اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگویند که شاه محمود میاخیل به حیث والی ننگرهار و حیات الله حیات به حیث والی کندهار تعیین شدند. سید شاه سقیم سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک گروهی از کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا با به رسمیت شناختن خوان گوایدو به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا فشارها را برای کنار رفتن رئیس جمهور نیکولاس مادورو افزایش دادند. این گروه کشورهای اتحادیه اروپا، اتریش، بریتانیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، لاتوی، لیتوانیا، هلند، اسپانیا و سویدن را شامل می شوند. این حرکت منظم کشورهای اروپایی بعد از ختم 8 روز موعد تعیین شده برای تدویر انتخابات در ونزوئلا صورت گرفته است. اما نیکولاس مادورو تدویر انتخابات را رد کرده خودش را رئیس جمهور ونزوئلا خوانده است. در نتیجه انفجار یک موتوربم امروز در پایتخت سومالیا حداقل 11 تن کشته شدند. گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت این انفجار را که در یک پارکینگ موتر در شهر مگدیشو صورت گرفت به عهده گرفته است. احمد باشان یک افسر پلیس مگدیشو گفته است بر اساس ارقام موجود 11 فرد بیگناه در نتیجه این انفجار کشته و 15 تن زخمی شدند. گروه الشباب که برای ایجاد یک حکومت تندرو اسلامی در سومالیا تلاش می‌کند، 4 جنوری مدیر یک شرکت متعلق به حکومت دبی را نیز در منطقه پوتلند در سومالیا به قتل رسانید. و خبر آخر این که در نتیجه حریق در یک عمارت در مرکز شهر مسکو در روسیه حداقل 7 تن هلاک شدند. از این ساختمان که در سال 1912 میلادی ساخته شده است 42 تن از آتش سوزی نجات داده شدند. به گفته مقامات حداقل 3 زن و 1 کودک در زمره قربانیان این حادثه اند. اداره امور عاجل روسیه میگوید این حریق که امروز خاموش ساخته شد در یک ساختمان در نیکیتسکی بلوار صورت گرفت و به ساحه حدود 2000 متر مربع سرایت کرده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان همزمان با شدت تلاش‌های صلح موقف طالبان را مانع اصلی در برابر پروسه صلح عنوان می‌کند.
عمدترین اساسی‌ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان می‌داند. تا به امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده دریست که در موقف طالبان نسبت به
درباره نشست مسکو که فردا و پس فردا به اشتراک طالبان و رهبران برخی جریان‌های سیاسی افغان دایر می‌شود، مصاحبه با غلام محمد جلال رئیس مرکز کاری افغان‌ها در پایتخت روسیه داریم.
ما افغان‌ها را زیر یک چتر جمع کردیم که بتانیم این راه را نزدیک بسازیم، به کمپرمایز رسیدیم. حداقل چطور بتانیم راه را انتخاب کنیم که جنگ در کشور ما خاتمه پیدا کنه.
بانوی اول افغانستان روی گام‌های جدی به خاطر جلوگیری از سرطان ثدیه تاکید می‌کند.
سرطان یک مرض کشنده که سالانه هزاران افغان مبتلا می‌شوند. تشخیص و تداوی انواع مختلف سرطان‌ها از نظر هزینه گران بوده.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که رهبران روسیه، ایران و ترکیه در گردهمایی خود در شهر ساحلی سوچی وضعیت سوریه را بررسی میکنند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید که موقف طالبان مانع اصلی در برابر پروسه صلح است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در نشست خبری امروز گفت که طالبان قدم ابتدایی را برای آغاز مذاکرات نبرداشتند. در همین حال انستیتوت صلح و جنگ افغانستان میگوید تا زمانی که موقف طالبان نرمتر نشود، گفتگوهای صلح به نتیجه نخواهد رسید. نورالله شایان گزارش میدهد.
در حالی که گفتگوهای صلح با طالبان با جدیت ادامه دارد، اما حکومت افغانستان گروه طالبان را مانع اصلی در برابر پروسه صلح دانسته و میگوید در موقف این گروه هیچ تغییر نیامده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت برقراری صلح از اولویت‌های حکومت و مردم افغانستان است.
عمدترین اساسی‌ترین مانع برای رسیدن به صلح موقف طالبان می‌داند. تا به امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده دریست که در موقف طالبان نسبت به وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، اونا حاضر نیستن و وقت گذرانی میکنن. تا به امروز طالب ها به جز امارت اسلامی خودخوانده خودشان هیچ چیز دیگه طرح دیگه را مورد قبولشان نیست.
آقای عبدالله گفت در گفتگاه صلح اجماع ملی وجود ندارد و پراگنده بوده است و از تمام سیاسیون احزاب سیاسی جامعه مدنی خواست تا در پروسه صلح و آغاز مذاکرات متحد باشند. رئیس جای افزود اگر اجماع ملی به میان نیاید طالبان و برخی کشورهای منطقه از فرصت به میان آمده سود میبرند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است اجماع ملی در افغانستان برای صلح وجود ندارد. این در حال است که براز سه شنبه مسکو میزبان یک نشست است که در آن نماینده های طالبان و برخی سیاسیون افغان شرکت خواهند داشت. حکومت افغانستان گفته است در این نشست شرکت نکرده زیرا پروسه صلح را کمک نمی کند. خواستیم در برابر گفته های رئیس جمهوری نظر گروه طالبان را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. گروه طالبان مکررن گفتند که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند زیرا به گفته آنان این حکومت مشروع نیست. در حالی که پروسه صلح با طالبان وارد یک مرحله اساس شده است و مقام های امریکایی نیز گفتند که در یک چارچوب با گروه طالبان به توافق رسیدند، اما خطاب شدن طالبان من حیث مانع صلح چه تأثیرات بالای این پروسه می تواند داشته باشد؟ حکمت الله عظیمی سرپرست انستیتوت صلح و جنگ افغانستان چنین گفت:
ما فکر میکنم که وقتی که مذاکرات جریان داشته باشه زبانتون از هر لحاظ که باشه از هر طرف که باشه ای به نفع کمک نمیکنه با مذاکرات. باید از زبان بسیار سلامی صحبت شود.
آقای عظیمی تاکید دارد هر نوع موافقت صلح بدون حضور دولت افغانستان امکان پذیر نیست و میگوید بحث درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مشروعیت دادن برخی کشورهای منطقه به طالبان و حاکمیتشان در بخش‌های از افغانستان به این گروه جرأت داده تا از موقفشان نگذرند و در جریان گفتگوها بیشتر سود ببرند.
در این حال یک رسانه غربی گزارش می‌دهد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان گام‌های سریع برمی‌دارد. آژانس خبری اسوسییتد پرس در گزارش خود می‌گوید که این عجله خلیلزاد از مایوسی رئیس جمهور ترامپ در رابطه با جنگ افغانستان سرچشمه می‌گیرد، ولی این نگرانی‌ها هم موجودند که یک توافق عجولانه صلح خطر آغاز دوباره جنگ در افغانستان را محتمل می‌سازد. زرغون منگل گزارش می‌دهد.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از آغاز کارش به این طرف تا حال چند بار با نمایندگان طالبان ملاقات و گفتگو کرده است. زلمه خلیلزاد خواست اصلی طالبان را که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است پذیرفته و طالبان در بدل به وی اطمینان دادند که در صورت آمدن صلح از خاک افغانستان بر ضد آمریکا و کدام کشور دیگر استفاده نخواهد شد و به گروه‌های تروریستی اجازه فعالیت در افغانستان دادن نخواهد شد. آژانس خبری اسوسییتد پرس می گوید عجله زلمه خلیلزاد در رابطه با پایان جنگی که نقصان بزرگ مالی و جانی به آمریکا در بر داشته است از مایوسی که رئیس جمهور ترامپ سرچشمه می گیرد. شماری از تحلیلگران به این باورند که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان فشارها بر حکومت افغانستان را که ضعیف تلقی می شود و فساد هم در ادارات آن گسترده است بیشتر خواهد ساخت و حتی منتج به جنگهای بیشتر خواهد شد. زلمه خلیلزاد برای رسیدن به صلح نه تنها با طالبان صحبت می کند بلکه گفتگوهای را با مقامات پاکستانی که حامی طالبان نیز انجام می دهد. وی اخیراً صحبت های 5 روزه با مقامات پاکستانی در اسلام آباد داشت. جزئیات یک توافق صلح به طور دقیق معلوم نیست، ولی خلیلزاد گفته است آمریکا به حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی بیان متعهد است، ولی به گفته وی روی این مسائل افغان‌ها خود تصمیم می‌گیرند. رئیس جمهور افغانستان و حکومتش که تا حد زیاد از این گفتگوها دور مانده اند مخالف یک توافق صلح عجولانه بوده و به گفته خود افغانها صلح با تدبیر می خواهند. افغان‌ها از توافق صلح استقبال می‌کنند که ثبات در آن تأمین شود، ولی از خروج ناگهانی نیروهای خارجی نگرانی دارند که مبادا بار دیگر افغانستان با جنگ‌های داخلی دست در گریبان شود. آژانس خبری اسوشیتد پرس در پاسخ به این سوال که آیا صلح در افغانستان ممکن است می‌نویسد، با وجود آن که آمریکا و طالبان میگویند در مذاکراتشان پیشرفت شده، ولی هنوز هم توافق صلح صورت نگرفته است. این هم معلوم نیست که آیا طالبان چنانچه با آمریکا وعده کردند علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی مبارزه میکنند یا میتوانند مبارزه کنند.
در این حال قرار است فردا و پس فردا جلسه با اشتراک طالبان و رهبران برخی جریان‌های سیاسی افغان در مسکو دایر شود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق، حنیف اتمر نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده، عطا محمد نور رئیس اجرایوی جمعیت اسلامی افغانستان و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره‌های معروف است که در این گردهمایی اشتراک خواهند کرد. کدام نماینده از حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نمی کند؟ غلام محمد جلال رئیس مرکز کاری افغانها در مسکو می گوید این گردهمایی از سوی انجمن افغانهای مقیم روسیه را اندازی شده، ولی مسئولیت امور امنیتی و مسائل مربوط به ویزا به دوش وزارت خارجه روسیه بوده است. همکارم زرغون منگل در صحبت با آقای جلال روی نحوه ترکیب این نشست صحبت نموده و در آغاز از وی در مورد دایر کننده اصلی این گردهمایی پرسیده است. آقای جلال در پاسخ چنین میگوید:
سازماندهی اصلی این جلسات افغان ها اتحادیه افغانی که در مسکو و در روسیه وجود داره، بینن یک جلسه کاملا افغانستان. ما شما میفهمیم که صلح امروز به یک ارمان عمومی تبدیل شده، ولی صلح از زبان هر کس مفهوم جداگانه داره. راههایی که سازمان ها و جهات های مختلف برای صلح پیشنهاد میکنه اونا مختلف هستند. ما افغان را زیر یک چتر جمع کردیم که بتانیم اینی راه را نزدیک بسازیم، به یک کمپرمایز رسیم، حداقل چطور بتانیم راه را انتخاب کنیم که جنگ در کشور ما خاتمه پیدا کنه و به صلح برسیم.
آیا از حکومت افغانستان کسی دعوت شده در این جلسه و اگر نشده چرا و به کدام دلیل؟
از حکومت افغانستان به خاطر دعوت نشده که اینجا صرف سازمان های غیر دولتی، سازمان های سیاسی، سازمان های اجتماعی، جامعه افغانی در اینجا اشتراک داره و ما میخواییم که واقعا بدون مسائل رسمی این مسئله را چنان بررسی کنیم که ما بتانیم به یک رای حل نزدیک شویم. اینجا هیچ فیصله صورت نمیگیره، اینجا صرف فقط راهایی که به خاطر برای صلح منجر میشه اینی راه ها را باید ما بررسی کنیم، نزدیک بسازیم.
آقای جلال، طالبا یک جانب جنگ هستند و حکومت افغانستان جانب دیگی جنگ و جانب مهم جنگ. در صورتی که نماینده های سیاسی طالبا در این جلسه موجود می باشه و نماینده های حکومت افغانستان نه، دلیل این مسئله چیست؟
دلیل مسئله در این نیستم. به طور مثال اگر احیانا از جانب حکومت افغانستان هم دعوت صورت می گرفت، به اونجا طالبا شرکت نمی کردن. این اولین بار است که به طور مثال طالبا حاضر شده که با سازمان های سیاسی، با جامعه مدنی، با گروپ های افغانی، با اشخاص با نفوذ افغانی که جز افغانستان هستند و اینا با اونا صحبت کنن، بشینن، حداقل نظرات یک دیگر را بشنوه که جامعه مدنی و جامعه افغانستان چی میخواه و اونا چی نظریات داره.
لستی که از نامهای شرکت کننده های این جلسه از کابل کسایی هستند که آیا به نظر شما نمایندگی از مردم افغانستان کرده میتونن؟
ما فکر میکنیم که نمایندگی افغانستان بسیار مشکل است که ما دقیق بتانیم که این یا آن گروپ یا این افراد و اشخاص که اینجا دعوت شده به صورت مکمل نمایندگی از افغانستان بکنه، ولی ما باور دارم که اینا به صورت بی نمایندگی از افغانستان خواهد کرد. اینا افراد و اشخاص با نفوذی هستند، اینا شخصیت هستند که از نمایندگی از سازمان های سیاسی میتونه، اونا نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان میتونه، افراد با نفوذی هستند و این آغاز یک پروسه هستند. ما امیدوار هستیم که در جلسات بعدی، در نشست های بعدی که در کابل دایر خواهد شد، از نماینده های افغانستان، از نماینده اقوام و قبایل افغانستان، از شخصیت های برنفوذ دیگر افغانستان هم در او اشتراک خواهد کردن تا واقعاً بتانیم یک پروسه کاملا افغانی و پخته را بسازیم. هیچ کشور خارجی و هیچ خارجی در این جلسه اشتراک نمی کند.
تأمین امنیت مقامات که از کابل می آیند طبعا افراد برجسته هستند، تأمین امنیت از اینا را کی به دوش داره و تمویل راندوزی این جلسه به دوش کی بوده؟
در قسمت تامین امنیت مسائل تکنیکی و فنی، در مسائل تکنیکی و فنی وزارت خارجه روسیه هم کاری میکنه و چون در کشوری میزبان هستیم، مسائل امنیتی هم به شکل از اشکال مربوط وزارت خارجه و مربوط کشوری میزبان میشود. ولی در قسمت تامین مالی و سازماندهی این جلسات بر شما بهتر معلوم است که در مسکو نهادهای اقتصادی افغان ها وجود داره که اونا توانایی ازی را داره که چنین جلسات سازماندهی کنند.
از داخل کابل شما با دفتر کی، با کیا رابطه داشتین که جلسه امروز با شرکت بعضی از شخصیت های مطرح افغانستان و نماینده های طالبان دایر میکنین؟
این جلسه به صورت آنی دایر نشده. ما نماینده های اتحادیه های ما به صورت منظم در داخل افغانستان رفت و آمد میکنند. با تمام شخصیت های مطرح در جامعه صحبت های داشتیم. افغانایی که در روسیه قرار داره اونا جانب کسی نیستن و اینا انسان های کاملا بی‌طرف هستن.
آقای جلال، آیا نماینده هایی که از کابل آمدن و در این جلسه شرکت می کنن، در حاشیه این جلسه آیا پلان است که با بعض مقامات روسی دیدارهای داشته باشن؟
ما عرض میکنیم که هیچ نوع پلانی وجود نداره که اونا دیدارهای مخفی علنی با ساختارهای رسمی دولت روسیه داشته باشد. هیچ پلان وجود نداره. صرف بین افغان ها بین محافل افغانی اونا نشستهای خواهد داشتن و بس.
غلام محمد جلال، رئیس مرکز کاری افغان ها در مسکو، درباره نشست مسکو معلومات داد. قرار است این نشست فردا و پس فردا با اشتراک طالبان و رهبران برخی جریان‌های سیاسی افغان در پایتخت روسیه برگزار شود.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رولا غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید بیماری سرطان به خصوص سرطان ثدیه نزد خانم ها قابل نگرانی است و باید به خاطر جلوگیری آن گام های جدی برداشته شود. خانم غنی که عضو بنیاد مبارزه علیه سرطان نیز است، امروز در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی مبارزه با سرطان از طریق پیام ویدیو روی بیشتر شدن برنامه های آگاهی دهی در این مورد تاکید کرد. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در سال 2018 میلادی 30 الی 40 هزار افغان به سرطان مبتلا شده بودند که از این میان 15 هزار آنها زندگیشان را از دست دادند. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
همه ساله از 4 فوریه به سطح جهان به خاطر آگاهی دهی در پیوند به بیماری سرطان برای مردم تجلیل می شود. این روز در سال جاری از سوی بنیاد مبارزه با سرطان تحت شعار سرطان دشمن است و باید آن را بشناسیم نیز تجلیل گردید. رولا غنی، بانوی اول افغانستان که عضویت این بنیاد را دارد، می گوید سرطان ثدیه نزد زنان از جمله بیماری های کشنده عنوان می شود و نیاز به مبارزه جدی علیه آن است.
سرطان یک مرض کشنده که سالانه هزاران افغان را مبتلا می‌سازد. تشخیص و تداوی انواع مختلف سرطان ها از نظر هزینه در آن بوده که متاسفانه در افغانستان هنوز این امکانیت در دسترس نیست و بسیاری از مبتلایان به دلیل تشخیص دیر هنگام قادر به علاج آن نبودند و در نهایت جانهایشان را از دست می‌دهند.
خانم غنی میگوید به خاطر جلوگیری از سرطان ثدیه باید برنامه آگاهی دهی بیشتر شود. وزارت صحت عامه میگوید در سال 2018 میلادی 30 تا 40 هزار افغان به سرطان مبتلا شده بودند که از این میان 15 هزار تن آنان زندگیشان را از دست دادند. این وزارت میگوید بیماری سرطان در کشور به خصوص سرطان ثدیه نزد خانم ها نگران کننده است. از سوی هم شماری از دکتران متخصص میگویند که سرطان ثدیه قابل درمان است در صورتی که زود تشخیص و تداوی شود. به گفته دکتران این بیماری دو عامل دارد، یکی آن ژنتیکی که جلوگیری آن کار دشوار است و عامل دیگر آن غیر ژنتیکی که میتوان از آن پیشگیری کرد. افزایش وزن، نداشتن فعالیت فیزیکی، استفاده از مشروبات الکلی، حمل نگرفتن، شیر ندادن مادر به کودکش و افزایش عمر از عوامل عمده سرطان ثدیه نزد زنان عنوان میشود. در این حال نرگس نهان، سرپرست وزارت معدن و پترولیم و یک تن از فعالان زن افغان از جمله زنانی است که با این بیماری مبارزه میکند و از تمام زنان خواست تغییرات به میان آمده در وجودشان را جدی در نظر گیرند.
چه کردن وجود خود ما و توجه به این که وجود ما چی مورا میگه بسیار زیاد مهم هستند. با مجرد که یک حجری متفاوت دفتن در وجود شما نمو میکنند. وجود شما خامخواه بر شما یک سیگنال میتونه متوجه باشه. هر تغییری که در وجودتون در هر جایتون میبینید تا لطفا برش رسیدگی بکنید. و همه قسم در این زمان رسیدگی به دکتر و وقتی که متوجه میشین که خدای ناکره به مرض سرطان سردچار هستین با تمام روی امرایش مجادله بکنید.
مقامات مرکز مبارزه علیه سرطان میگویند در نظر است تا در همکاری با ادارات مربوطه کارهایشان را به ولایات نیز گسترش دهند. در حال حاضر تنها یک مرکز تداوی سرطان در کابل فعالیت میکند. بسیاری زنان در افغانستان از بیماری سرطان سیدیه، میده و رحم رنج میبرند. بسیاری زنان در افغانستان از بیماری های سرطان سیدیه، میده و رحم رنج میبرند و این در حالی است که مردها بیشتر به سرطان های مری، میده و خون مبتلا میشوند. دکتران میگویند ورزش، تغذیه سالم مانند ترکاری، میوه و عدم استفاده از دخانیات به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری سرطان مؤثر است.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رهبران روسیه، ایران و ترکیه در گردهمایی در شهر سوچی روسیه در مورد وضعیت سوریه بحث و گفتگو خواهند کرد. این گردهمایی یک هفته بعد دایر می شود و روی وضعیت امنیتی ولایت ادلب سوریه و خروج نیروهای آمریکا از این کشور در آن تمرکز خواهد شد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قرار است رهبران روسیه، ایران و ترکیه در شهر ساحلی سوچی روسیه در مورد حالات جاری سوریه ملاقات و گفتگو کنند. رسانه های ترکیه و روسیه گزارش دادند که نشست میان ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان ده روز بعد به تاریخ 14 فوریه در سوچی دایر می شود. در گزارش هایی که دیروز نشر شدند در مورد این ملاقات پلان شده رهبران روسیه، ایران و ترکیه جزئیات بیشتر دادن نشده است، ولی شبکه تلویزیونی NTV روسیه گفته است که این رهبران در مورد وضعیت در اطراف زون موسوم به کاهش تنش در ولایت ادلیب سوریه و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور بحث خواهند کرد. روسیه و ایران از رژیم بشار اسد حمایت می کنند. ترکیه مخالف کردهای سوریه است و آنها را وابسته با PKK یا حزب کارگران کردستان می داند. گروهی که انقره آن را تروریست می خواند. کردهای سوریه مخالف رژیم اسدند و در کنار امریکا در جنگ بر ضد داعش نیز دخیل بودند. روسیه، ایران و ترکیه می گویند که جهت پایان دادن جنگ داخلی 7 ساله سوریه خواهان یک راه حل سیاسی می باشند. این همه در حال است که رئیس جمهور دونالد ترامپ ماه گذشته متحدین بین المللیش را متحیر ساخته و اعلان کرد که حدود 2000 سرباز موجودش در سوریه را از این کشور خارج می سازد. ترامپ در تازه ترین صاحبش با CBS نیوز که دیروز منتشر شد از تصمیمش دفاع نموده، گفت که ما تیاره های تیز رفتار داریم، تیاره های خوب کارگو داریم، می توانیم به زودی برگردیم.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید و
این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
<تص-> دوستان عزیز، با نشر این آگهی از پروگرام هفتواره در امواج آزادی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.